بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه تاریخ، خودشناسی تاریخی. صفحه 25. بزرگترین زن گمنام تاریخ ایران، خرمه. نهضت مزدک در ادامه نهضت عرفانی مانی، آخرین موج انفجار حکمت دین زرتشت بود که یک بار دیگر برای آخرین بار در پایان اجل این نخستین دین توحیدی جهان، حقیقت مغانه را به عرصه ظهور رسانید و مورد سرکوب خونین موبدان منافق دستگاه ساسانی قرار گرفت و دستور قتل عام و نسل کشی مزدکیان آغاز شد و مزدک نیز شهید گردید و همه رهبران این نهضت نابود شدند. خرمه همسر مزدک با لباس مردانه سوار بر اسبی راهی غرب ایران شد و حکمت همسرش را در این ناحیه از ایران احیا نمود که به نام همو، یعنی مذهب خرم دینی، مشهور گشت و بدین گونه حقیقت ناب مذهب زرتشت از استحاله و تناسخ موبدان وابسته درباره شاهان ساسانی نجات یافت و بستر رشد اسلام ناب محمدی و حکمت علوی شد و بدین گونه اولین دین توحید تاریخ با آخرین دین خدا پیوند خورد و اول و آخر دین حق در سرزمین ایران به وصال رسید و این واقعه کبیر تاریخی جز به همت خرمه، این زن اسطوره‌ای ایران، ممکن نمی شد. وی عامل پیوند اول و آخر دین خدا در خاک آریا است و می دانیم که ادامه مذهب خرم دینی بود که مولد اساطیری چون ابو مسلم خراسانی و بابک خرم دین گردید که موجب نابودی خلافت بنی امیه گشت و به سر فرهنگی رشد تشیع شد. پس در واقع این زن ناجی حق دین زرتشت و بانی به سر رشد تشیع در ایران می باشد. ایران مهد اولین و آخرین تمدن الهی. به لحاظ منابع تاریخی این امر کمابیش مسجل شده است که دین زرتشت نخستین دین توحیدی بزرگ در جهان بوده است که قدمت آن به بیش از 5000 سال تخمین زده شده است. وقتی درک می‌کنیم که در دوران هخامنشی دین زرتشت به مرحله زوال و تحریف و نسیان بوده است، پس واضح است که این دین با آن همه عظمت و خدماتش به تمدن بشری دارای چه قدمتی قبل از هخامنشی بوده است. و این نکته را نیز درک می‌کنیم که نهضت و حکمت مانوی و سپس مزدکی در عصر ساسانیان به مثابه تجدید بنا و احیا و رنسانسی در دین زرتشت بوده که به واسطه شاهان و موبدان به کل وارونه شده بود. از آثار مورخین کهن مثل هرودوت و حتی کتب اساطیری قبل از هرودوت، یعنی هومر و هسیود، که به حدود 1000 سال قبل از میلاد مسیح میرسد، حضور و عظمت جهانی دین زرتشت قابل درک میباشد. بنا به اسناد و روایات زرتشتی و غیر زرتشتی می‌دانیم که حضرت زرتشت علیه السلام نخستین بانی و کاشف خیر و شر در نفس بشر بوده است، یعنی بنیانگذار دیالکتیک به عنوان ذات اندیشه و ادراک و جوهره حرکت و معنویت و تقوا و حکمت. برخلاف برخی از تحلیلگران غربی و گاه ایرانی، دین زرتشت دین سنویت پرستی یا دوگانگی نیست، بلکه کاشف آن است، زیرا انسان تنها حیوان دوگانه می باشد، زیرا حامل روح خدا و الوهیت است که در تضاد با مخلوقیت اوست. زرتشت علیه السلام با کشف و درک دوگانگی اهریمن اهورامزدا در نفس بشری، بنیانگذار خودشناسی به عنوان گوهری معرفت و حکمت و مذهب است و علاوه بر این ایشان به لحاظ علوم و فنون دنیوی نیز نابغه‌ای حیرت آور بوده و برای نخستین بار معماری و خیاطی و بافندگی و آشپزی و فنون جنگی و ابزارسازی را به مردم آموخته است. پس بانی مدنیت نیز بوده است و همچنین علم طب را بر اساس گیاه شناسی بنا نهاده است. در تاریخ کهن و در آثار کسانی چون هرودوت، افلاطون و ارسطو درک می‌کنیم که یونانیان در حدود بیش از 2000 سال پیش به ایران می‌آمدند و از نزد مغان زرتشتی که اوصیای دین زرتشت بودند همه علوم و فنون مذکور را می‌آموختند، از جمله حکمت را. و نیز درک می‌کنیم که فلاسفه یونان باستان و حکیمان مبحد آن دوران از جمله پارمنیدز و اگزنوفانس و زنون و جورجیاس و هراکلیت و ارشمیدوس و اقلیدوس به واسطه مغان زرتشتی موفق به درک دیالکتیک یعنی وحدت ازداد شدند که اساس تفکر علمی و فلسفی می‌باشد. و این برداشت غرب از ایرانیان تا قرنها بعد از ظهور مسیح نیز ادامه داشته است، تا آن حد که حکمت مانوی به صورت یک نخله فکری و فلسفی و مذهبی در یونان بر کل اندیشه پیشرو آن دوران حاکم بوده است و بسیاری از فلاسفه و حتی قدیسین مسیحی در نهان به حکمت مانوی معتقد بودند، از جمله سناکیناس و سناگوستین که دو تن از بانیان فلسفه مسیحیت می باشند. این جریان حتی تا دوران رنسانس اروپا حضور داشته است و بسیاری از پیشتازان رنسانس متهم به مانویگری شدند و مثل جورج دانو برونو در آتش سوزانیده شدند و آتش انقلاب را در اروپا برپا داشتند و ریشه حاکمیت ظلمانی کلیسا را سوزاندند و تمدن جدید امکان پیدایش یافت. اندیشه هایی چون عدالت، حکومت مردمی و حقوق بشر از طریق زرتشتی و مانوی و مزدکی و سپس در لباس اسلام و تشیع به اروپا راه یافت که اکثر بانیانش ایرانی بودند. اصلاً اندیشه انقلاب یک حکمت مانوی و مزدکی بود که در تشیع پذیرفته شد و در کسانی چون حسن صباح شکوفا گردید و به صورت یک مکتب فلسفی و اجتماعی در غرب نیز پذیرفته شد، هرچند که از محتوا تهی گردید. و نهایتاً اینکه ایرانیان مانوی و مزدکی بودند که گوهر دین محمد صلی الله و عرفان علی علیه السلام را یافتند و پروردند و برایش خون دادند و به بار نشاندند و به جهانیان عرضه کردند و به قول حضرت رسول اکرم صلی الله قوم سلمان فارسی بودند که وارث و وصی دین او گشتند و مهد ظهور ناجی موعود گردیدند و امروزه تنها امید مستضعفان جهان هستند. ایران مهد به هم آمدن آغاز و پایان تمدن و حکمت و مذهب و انسانیت در جهان است. اتحاد زرتشت علیه السلام و محمد صلی الله. پیوندهای ایران و آلمان. یک ملت در دو قاره. هیچ فرهنگی در جهان جدید همچون آلمان با ایران شباهت و سنخیت ندارد و تا این حد دارای علایق و هویت‌های مشترک نیست. این اشتراک و وحدت بینش شامل هر دو قلمرو به ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام است، خاصه ایران شیعی. گویی که قطعه ای از ایران در خاک اروپا افتاده است و به راستی فقط آلمان را میتوان ملت برادر خواند و نه حتی سایر کشورهای اسلامی. درست به همین دلیل بزرگترین اسلام شناسان و ایران شناسان بزرگ جهان آلمانی ها هستند. عشق آنها به ایران و اسلام و ایران اسلامی بسیار بیشتر از خود ایرانیان عصر جدید است. فی‌المثل مولوی ما در آلمان و در فضای دانشگاهی آلمان بسیار معروفتر و مقبولتر و مقدستر از خود ایران است و نیز خیام ما. به ندرت یک دانشجوی آلمانی مولوی را نمی شناسد، در حالی که به ندرت یک دانشجوی ایرانی گوته را می شناسد. متاسفانه این سنخیت ذاتی امروز یک طرفه عمل می کند و بسیار منفعل افتاده است، در حالی که به اتکای بر همین اشتراکات معنوی می توان بزرگترین اتحاد بین دو تمدن بزرگ جهان را پدید آورد و در سرنوشت انسان مدرن اثر بخشید. علاقه آلمانی ها به ایران در همه زمینه ها مبرهن است. رویارویی هیتلر با بریتانیا درباره ایران و حمایت آلمان ها از استقلال ایران پس از جنگ جهانی اول و خدمات بی مزد و منت آلمان در توسعه اقتصادی و علمی کشورمان در آن دوران یک سند تاریخی است. و آنچه که موجب سقوط رضا شاه شد حمایت آلمان بود که بریتانیا را به وحشت انداخت. آلمان تنها کشور بزرگ اروپا بوده که هرگز نظری استعماری به ایران نداشته است، در حالی که می‌دانیم کل تمدن مدرن غرب در همه امور وامدار آلمان است و بخش بنیادی اکتشافات علمی و فنی و هنری و مکاتب بزرگ فلسفی و سیاسی که بنیادهای تمدن مدرن را پدید آورده از آن آلمان هاست. وجود کسانی چون هگل، مارکس، اینشتین، پلانک، فروید، گوته، یونگ و نیچه و هایدگر به تنهایی سند کافی بر محوریت آلمان در ساختار تمدن معاصر جهان است. علمای هیچ کشوری چون آلمان موفق به کشف و درک فرهنگ و مفاخر علمی و عرفانی و ادبی ایران زمین نشدند. در واقع گوته به مثابه حافظ آلمان است. هگل به مثابه مولوی آلمان است. نیچه به مثابه خیام آلمان است و الی آخر. فلسفه آلمان تبیین عرفان نظری ما در قلمرو به فلسفه است. راز این پیوند روحانی جای بس تأمل و تحقیق دارد که بر عهده متخصصین امر است. اولین مدرسه و اولین کلاس درس. حضرت ادریس که در فرهنگ یونانی هرمس است، دومین پیامبر خداست و بعد از حضرت آدم ظهور نمود. همو اولین کسی است که بساط درس گسترد و تعلیم داد و لذا او را ادریس نامیدند، یعنی اهل درس. در فلسفه یونان او را بانی علم هرمنوتیک می دانند که همان علم تفسیر کلمات است که قلب واژه ها را می شکافد و معنای نهانش را استخراج می کند و به زبان عربی همان علم تعبیر می باشد که به علم جفر هم معروف شده که از جمله علوم خفیه و اسرارآمیز است. هرمنوتیک نیز از نام هرمس گرفته شده و نام درسی است که او می‌داده است. درس او همان ابداع و شرح کلمات بوده است، زیرا بشر هنوز کلمات را نمی‌شناخته و در واقع او برای نخستین بار زبان را به بشر هدیه کرد و بانی و کشف کلمات و گویش و فهم واژه‌ها می‌باشد. و عجیب این که همین درس به تدریج در طول تاریخ فراموش شده و فقط در نزد عده‌ای انگشت شمار از عارفان باقی مانده که به واسطه ریاضت و ذکر و تزکیه نفس تعلیم داده می شود. به نظر می رسد که حضرت ادریس هم می بایستی چنین کلاسی داشته باشد و به گونه ای باید مثل معبد دلفی در یونان و یا مدرسه اصحاب صوفه در خانه پیامبر بوده باشد. در روایات است که حضرت ادریس را بسیار آزار دادند و بارها او را به قصد کشتن زدند، ولی باز زنده ماند و بالاخره مثل مسیح علیه السلام و یا حضرت زرتشت علیه السلام به آسمان عروج نمود. او نیز در انتظار رجعت است و در واقع زنده است. فلسفه تاریخ. تاریخ به لحاظ لغت از ریشه رخ می باشد و تاریخ در اصل همان تا رخ است، یعنی آنگاه که رخ آشکار شود، رخ خالق. ولذا پایان تاریخ یعنی قیامت، آن روزی است که خلق خدا رو در روی جمال پروردگار قرار می گیرند و لقاء الله واقع می شود. در واقع تاریخ یعنی تا دیدار خدا، و این عمر زمانی است که به طول می انجامد. فلسفه تاریخ همان دیدار به قیامت است. نقش زن در سرنوشت تاریخ. هرچند که سازنده بیرونی کل تمدن و دانش و تکنولوژی و اقتصاد و فرهنگ مردان بودند، ولی همین خدایان در باطن خود مرید زنان هستند و ارادشان در دست زنان است. لذا کل این تمدن و تاریخ و فراورده هایش ماهیتی زنانه دارد و در خدمت زنان است. همانطور که طبق یک قانون ذاتی، غایت هر امری منوط به نیت نهفته در آن است و نهایتاً همان نیت به عرصه ظهور می رسد. کل تاریخ تمدن بشری نیز پیرو به همین قانون ذاتی می باشد. پربازه هست اگر نیت آدمی در هر عملی دچار اختلال و ندامت و نفرت شود، محصول آن عمل نیز باطل می گردد. همانطور که عصر مدرنیسم، عصر بیگانگی و نفرت زن و مرد از یکدیگر تا سرحد انتقام است که منجر به نابودی خانواده می شود. لذا غایت سرنوشت تاریخ هم دچار خود براندازی می گردد و همه ارزش‌هایش وارونه عمل می کند و واژگون سالاری بر همه ارکان و نتایج این تمدن مسلط می گردد. و کل بدنه این تمدن به صورت حربه و ابزاری مسلحانه بین زن و مرد به میدان می آید که جنگ نهایی تاریخ که سرنوشت تاریخ را رقم می زند، به قول سارتر جنگ بین زن و مرد است. در معارف اسلامی و خاص شیعی نیز می خوانیم که حضرت فاطمه علیها السلام مقصود خداوند از خلقت جهان و جهانیان است و بلکه مقصود رسالت انبیا و اولیا است. این بدان معناست که این مقصود ذاتی اگر بر حقش متجلی نگردد، دچار اشد ابطال و نابودی می شود. ظهور همجنسگرایی در زنان و مردان با سرعتی که به پیش می رود، اساس این جنگ بی پایان آدم و حوا را پیریزی می کند و نسل بشر را هم مواجه با انقطاع نموده و این خود براندازی رخ می نماید. اگر زن و مرد به صلح و دوستی نرسند، نابودی این تمدن حتمی است. اگر زن به حق مقصود خود در خلقت واقف نشده و حقوقش را ادا نکند، کل این تمدنی را که برای او بنا شده است قبرستان مقصود خود می سازد، و اگر مرد دست از عروسک بازی با زن بر ندارد، به خودکشی می رسد. شاهان شریعت پناه. به قول قرآن کریم، هر کجا که سلاطین وارد شدند، جز فساد نیافریدند. ولی وای بر شاهانی که در لباس دین و شرع پنهان بودند و وای بر مردمان آن دیار. وقتی نظری به تاریخ شاهنشاهی ایران می اندازیم، سیاه‌ترین دوران را حاکمیت شاهان متشرع می یابیم که سلاجقه، صفویان و قاجار سیاه‌ترین دوران‌های تاریخ ایران را پدید آوردند و به راستی شیطان را روسفید نمودند. این شاهان جانماز آبکش و منافق که جملگی امور کشور را تحت رهبری کنیزکان دربار تدبیر می نمودند و زن ذلیل ترین شاهان تاریخ جهان بودند، در ستم و پلیدی و خیانت و غارت مردم ایران گوی سبقت را از فراعنه و امپراتورهای روم و تزارهای روسیه و خلفای بنی امیه رو بودند و آنان را روسفید کردند و حتی شاهان مغول در قبال اینها همچون قدیس و خدمتگزاران دین و ملت جلوه می کنند. جالب این که این هر سه سلسله مذکور از تبار ترک بودند و به راستی ترک تازی کردند. عجبا که حتی در قلمرو حکومت شاهان هم بسیار به ندرت ایرانیان و فارسی زبانان بر این مرز و بوم فرمان روایی داشتند و این راز عجیبی است که شاهان اصیل ایرانی و پارسی اگر هم حاکمیتی یافتند بسیار کوتاه مدت و منطقی بوده است. حکومت ایران در بلند مدت و کلن در دست ترکان و مغول بوده است. چرا؟ آیا ایرانیان ملتی خود بد و اجنبی پرست هستند؟ لااقل هزاره اخیر داله بر این واقعیت شوم است، ولی تاریخ گواه است که آنچه که به این اجنبی ها امکان سلطنتی دیرپا و مطلق می داده است، وجود روحانیت خود فروخته در پس پرده دربارها بوده است که بر ستم و آدمخواری و غارت این شاهان لباس شرع می پوشانیدند و دائم الخمرهایی مثل ملک شاه و شاه عباس و ناصرالدین شاه را ولی امر مسلمین می ساختند. این آخوندهای مزدور مغولهای آدمخوار را مسلمان می نمایاندند و صفویان سنی را شیعه دو آتشه می ساختند تا حکومتشان را الهی سازند. پس از ماست که بر ماست. فلسفه تاریخ ایالات متحده آمریکا. می‌دانیم که ایالات متحده آمریکا به لحاظ تنوع و غنای طبیعت و ثروت ملی برترین کشور دنیاست. اگر کره زمین آخرین و نوترین و خلاق‌ترین سیاره در جهان هستی است، آمریکا نیز به لحاظ تاریخی و جغرافیایی همین وضع را نسبت به سایر قاره‌ها دارد. آمریکا به لحاظ تاریخی یک تمدن پسا مدرن تاریخ یعنی آخر الزمانی است و به مثابه ترمینال و بارانداز ثقل کل تاریخ تمدن بشر است. همانطور که تمدن اروپایی توانست از کل قوای تمدن‌های دیگر در خدمت اقتدارش بهره گیرد، این تمدن در آمریکا لنگر انداخت و در آنجا متمرکز گردید. آمریکا آخر الزمان تاریخ تمدن بشر است. می‌دانیم که صاحبان اصلی و چند هزار سالی قاره آمریکا تمدن‌های ازتک و مایا بودند که طی سه قرن مهاجرت اروپاییان به این قاره مرحله به مرحله قتل عام و نابود شدند و ما بقی در تمدن اروپایی حل و محو گردیدند و آخرین مقاومت این تمدن چند هزار ساله امروزه در کمپ‌هایی در چند ایالت به صورت پادگان‌های شبه نظامی و همچون اسرای جنگی آخرین ایام عمر تاریخی خود را به کمک الکل و مخدرات و روانگردان‌ها و LSD به سر می‌برند. که هراس آمریکا از این سرخ پوستان هزاران بار شدیدتر از هراسش از کمونیسم و تروریسم و بنیادگرایی بوده است و این واقعیت امروزه به کلی از چشم جهانیان و رسانه‌های حقوق بشری پنهان مانده و این اقلیت در بند به کلی فراموش شدند و ما بدین وسیله موجودیت در حال زوال این آخرین بازماندگان تمدن ازتک و مایا را به اطلاع جهانیان می‌رسانیم و اعلان می‌کنیم که سالک‌ترین و مهربان‌ترین و عارف‌ترین و کهن‌ترین تمدن بشری در خاک ایالات متحده و در مهد آزادی و حقوق بشر در حال جان کندن است. به اعتراف همه مبرخان و متخصصان تاریخ تمدن و باستانشناسان جدید، اگر تمدن هندوستان نخستین تمدن بشری در جهان است، این تمدن کهن شعبه‌ای از تمدن سرخپوستان تمدن قاره آمریکاست که در طول اعصار به واسطه حرکت بطنی کره زمین و جدا شدن قاره‌ها از یکدیگر، شبه جزیره هند از قاره آمریکا دور شده است و بیهوده نیست که سرخپوستان آمریکا را هندی یا ایندیان می‌نامند، زیرا از یک نژادند. بنده با مطالعه اندکی در فرهنگ سرخپوستان آمریکا با کمال حیرت متوجه شدم که الفبای معارف عرفانی و مکتب وحدت وجود در همه مذاهب جهان ریشه در عرفان سرخپوستی دارد و در این قوم بشری عرفان وحدت وجود تبدیل به فرهنگ و عرف عامیانه شده است و این امر داله بر کمال رشد معنوی یک قوم است که امروز در شقی ترین اسارتها در حال نابود شدن است و هر روزه صدها نفر دست به خودکشی می زنند تا روح خود را از این نابودی نجات دهند. بلایی که آمریکا بر سر این قوم در خاک خودش آورده هزاران بار شقی تر از فاجعه ویتنام و فلسطین و افغانستان و عراق است و هیچ خبرنگاری حق ندارد کمترین گزارشی از وضعیت این کمپ‌ها مخابره کند. کمپ‌هایی که موسوم به کنسرویشن است که در واقع کارخانه‌های تبدیل سرخپوستان به کنسرو است. هولوکاست واقعی در اینجا جریان دارد که تحت رهبری صهیونیست امپریالیستی نخستین تمدن عارف بر روی زمین را به ابلیسی ترین روش ها زنده زنده به گور می کند و آنان را به خودکشی وامی دارد. و اما پس از نابود سازی سرخپوستان و تبدیل آنها به کنسرو های متحرک، دزدان دریایی از بریتانیا و اسپانیا و پرتغال و هلند مردمان آفریقا را در کشتی ها بسته بندی کردند و به بنادر آمریکا وارد نمودند و همچون عصر فراعنه از آنان بیگاری کشیدند. می دانیم که پولداران صهیونیست از اروپا راهی آمریکا شدند تا سرزمین موعود خود را در آنجا برپا کنند. لذا زندانیان و تبهکاران و تبعیدیان و بیکاران را از اروپا با خود به آمریکا بردند و از آنان نیز به عنوان سرکارگران خود استفاده کردند. و همچنین از آغاز تا به امروز گله گله گرسنگان مکزیکی را به طور قاچاق و بدون هیچ ملیتی به عنوان کارگران یک وعده غذا وارد آمریکا کرده اند که از بچه هایشان نیز به عنوان کالای سکسی استفاده می کنند. بنابراین تمدن آمریکا با پول صهیونیست‌های اروپایی و کار مجانی مهاجرین گرسنه و بر خون سرخپوستان و استخوان سیاه‌پوستان بنا شده است و تا به امروز نیز به همین روند به پیش می‌روند. پس واضح است که آمریکا تعین طبقه هفتم دوزخ و قلمرو فرمانروایی ابلیس بر روی زمین است که در آخر الزمان آشکار شده است و منادی ابلیسی ترین شعارها و وعده هاست: آزادی، عشق، برابری، خوشبختی، فتح کائنات. و اما حیرت آورتر از این فجایع فوق تراژیک، نامه رئیس جمهور سابق ما یعنی آقای خاتمی خطاب به ملت آمریکاست که آمریکا را تمدنی دانست که بر اساس حریت و دینداری پدید آمده است. معلوم نیست که ایشان تاریخ آمریکا را از چه منبع و در چه مدرسه و کتابی مطالعه کرده است. این نامه ایشان حتی آمریکاییان را به خنده انداخت. یک دوست آمریکایی داشتم که می گفت بزرگترین شومی بخت من این است که آمریکایی هستم و شرم دارم که در روز قیامت بگویم که آمریکاییم. این دوست که نمیخواست آمریکایی زندگی کند، با اینکه 3 تا دکترا در ادبیات انگلیسی و آلمانی و روسی داشت، ولی در انبار اداره پست حمالی میکرد و حقوق یک کارگر صفر را میگرفت. او یک آمریکایی موبلوند و چشم آبی و اصیل بود که میدانست آمریکا چیست. ولی رئیس جمهور فیلسوف ما که خود را ناجی تمدن بشر می دانست که آمریکا تنها دشمن قسم خورده تمدن است. گویی آمریکای ذهن ایشان یک آمریکای عرفانیزه شده بود که در آن بر ابلیس کباده عشق پوشانیده بود. خدا رحم کرد که نگذاشت تا عرفانش را در کشور پیاده کند، هرچند همانقدر هم که پیاده کرد جز فساد نیافرید. آمریکا تجسد ابلیس و طبقه هفتم دوزخ است که کل بشریت را قربانی می کند تا خودش باقی بماند. ستیز پیغمبر شاهی در تاریخ. در طول تاریخ عده‌ای پیغمبر بودند و عده‌ای هم فقط شاه بودند. این شاهان و پیامبران کاری با یکدیگر نداشتند و چه بسا شاهانی که به پیامبران پناه داده و از آنان در قبال ستم ملایان مذهب دفاع کردند، مثل حمایت برخی شاهان هخامنشی از انبیای بنی اسرائیل. و اما عده‌ای هم شاهانی بودند که دعوی پیامبری و شاهی داشتند که پیامبران حق و مؤمنان را تحت آزار و کشتار قرار می‌دادند، مثل فرائده مصر و یا شاهان ساسانی. اینان را پیغمبر شاه می‌نامیم که خلفای بنی عباس هم در همین جرگه می‌باشند که همه امامان و مؤمنان را قتل عام کردند. این پیغمبر شاهان که خود را خدا و یا سایه خدا و یا جانشین خدا و فرستاده خدا می دانستند، رسالتی جز پیامبر کشی و امام کشی و مؤمن کشی نداشتند و همینها کارخانه تحریف و تبدیل دین بودند و نفاق را مبدل به فلسفه و ایدئولوژی کردند و همه دانشمندان را گرد آوردند و به آنها سلاح‌های فراوان دادند تا دین را وارونه سازند و حتی در کتب آسمانی دستکاری کنند، مثل شاهان ساسانی که بخش عمده‌ای از اوستا را تغییر داده و از نو کتابت نمودند و یا مثل عثمانیان و صفویان که حتی سیمای اسلام را به کلی تغییر دادند. یکی از بزرگترین ویژگی مشترک این پیغمبر شاهان زنبارگی و زن زلیلی جنون‌آمیزشان بوده است که تمام فرامین را تحت تأثیر و القاعات زنان حرم سراهای خود صادر می نمودند و شاهان اصلی در واقع کنیزکان و فواحش بودند و دستور قتل مردان حق را همینها صادر می کردند و خود این پیغمبر شاهان اکثرا دائم الخمر بودند و لذا وزرای دربارشان نیز تحت تأثیر و فرمان مخفیانه این زنان حرم سرا قرار داشتند. فقط انگشت شماری از این زنان لو رفته و مشهور و معروف شدند، مثل زن فاسق هارون الرشید یا ترکان خاتون، زن ملکشاه سلجوقی که برای خودش لشکر و دربار و وزرایی مستقل داشت و خواجه نظام الملک در حقیقت از او دستور می گرفت و شیعیان را قتل عام می کرد. مطالعه شجره این پیغمبر شاهان نشان می‌دهد که جملگی از شجره ملایان منافق مذاهب هستند که در سودای سلطنت بودند، که در صف مقدم دشمنان هر پیامبر جدیدی قرار داشتند و شاهان را ترغیب به کشتن پیامبران و مؤمنان می‌نمودند، مثل ملایان یهود که قیصر را وادار به قتل مسیح کردند و یا ملایان دربار خسرو پرویز و انوشیروان که فتوای قتل عام مانویان و مزدکیان را صادر کردند و اوستا را تبدیل نمودند، زیرا در اوستا ظهور مانی و مزدک به عنوان اوسیای دین زرتشت پیشگویی شده بود. اسکندر مقدونی نیز یکی از این پیغمبر شاهان بزرگ بود و داعیه نجات و رهبری بر کل جهان را داشت و همواره با یک لشکر از زنان روسی در سفر بود و معروف است که تخت جمشید به امر یکی از این روسی‌ها و در حضور همو به آتش کشیده شد تا عیش شبانه را تأمین کند و در هر سرزمینی ادعای رسالت آسمانی داشت و هنوز هم اقوامی وجود دارند که او را پیامبر می دانند. انوشیروان نیز نهایتاً پس از قتل عام مزدکیان دعوی رسالت نمود و معروف است که 12,000 زن در حرم سرا داشت. فرعون مصر نیز تحت فرمان معشوقش به جنگ با موسی علیه السلام و قومش پرداخت و بنی اسرائیل را قتل عام نمود. بخت و نصر نیز دعوی پیامبری داشت و خود را فرستاده خدا می دانست که به قتل عام پیامبران بنی اسرائیل و مؤمنان پرداخت. تنها پیامبر راستینی که به مقام شاهی بر روی زمین رسید حضرت سلیمان بود که البته درباریان و لشکریانش را جملگی اجنه و ملائک و حیوانات روی زمین تشکیل می دادند و یک سلطنت متافیزیکی داشت که اونیز از سلطنت خود استعفا نمود، زیرا دید که قادر به اقامه عدل روی زمین نیست و خداوند هم عذرش را پذیرفت و لذا به زودی از دنیا رفت. و عظمت او به قدری بود که تا مدتها مردمان جسارت کفن و دفن او را نداشتند. به نظر می رسد که حضور حضرت سلیمان یکی از مراجع تقلید و وسوسه بسیاری شده تا به واسطه پیامبری سلطنت کنند. و همین وسوسه است که صهیونیسم را پدید آورده و حکومت اسرائیل را ساخته است که این نیز یک پیغمبر شاهی دموکراتیک است که در سودای فتح جهان می باشد و البته امدادهای غیبی آن برخلاف حضرت سلیمان گروه های کثیری از جاسوسان در سراسر جهان می باشند. پیغمبر شاهی وسوسه بس فریبنده و خطرناکی است که در جهان اسلام و تشیع نیز حضور دارد. فی‌المثل این وسوسه را میتوان تحت عنوان درویشیگری‌ها درک نمود که نام رهبران اکثرشان با پسوند شاه میباشد، مثل فلان علی شاه. و بارها در طول تاریخ شاهد نبرد این اقطاب برای رسیدن به سلطنت نیز بوده ایم، مثل آقا خان محلاتی و اخلافش. این سنت اساساً از مذاهب هندو به جهان تشیع وارد شده است، مثل مهاراجاهای هندی که جملگی خود را نماینده کریشنا می دانند. صفویان نیز از همین درب به سلطنت رسیدند و به ناگاه از مذهب اهل سنت بریده و مبدل به شیعیان دو آتشه شدند. همه شاهان صفوی نیز زن بارها و شهوت پرستانی دیوانه و الکلی بودند. میگویند که در عصر شاه عباس در شهر اصفهان حدود 10,000 روسبی حرفه‌ای وجود داشت که تحت نظارت دربار بودند و در واقع حرمسرای غیر مستقیم شاهان صفوی محسوب می شدند و این روسبیان کل شهر اصفهان را تحت رهبری مافیایی خود داشتند و نقش جاسوسان شاه را هم ایفا می نمودند و از شاه حقوق می گرفتند. به نظر می رسد که با پیدایش دموکراسی و سوسیالیسم عمر تاریخی پیغمبر شاهی هم در حال پایان است، ولذا عمر تاریخی نفاق حکومتی در حال به سر آمدن است. و این شاید یکی از خیرهای دینی دموکراسی باشد که از غرب پیدا شده است، چرا که اصولاً در مغرب زمین پیغمبر شاهی رایج نبوده و همواره کفر سیمای آشکاری داشته است، به استثنای دوران سیاه حکومت کلیسا در قرون وسطا که از پیغمبر شاهی های بقایت مخوف و مافیایی بوده که البته ربطی به تمدن غرب که دارای اساس یونانی و رومی هست نداشته است. و این همان روحانیت منافق یهود بود که بر تخت سلطنت عیسی مسیح نشست و چندین قرن به قتل عام مؤمنان مسیحی پرداخت که حتی شاهان اروپا از این قدرت می هراسیدند و به آن حق حساب می دادند. و پیغمبر شاهی یک وسوسه ابلیس در نفس هر بشری است که داعیه دین دارد و می توانیم در قلمرو معرفت نفس با این ابلیسیت مواجه شویم که چه سیما و توجیه مقدسی دارد. همانطور که امروزه در سراسر جهان هزاران نفر در این وسوسه ادعای نجات بشریت را دارند، حتی آقای بوش، در آخر الزمان همه می‌خواهند پیغمبر شاه باشند. ولی کل بشریت در انتظار ظهور یک پیغمبر حقیقی است که بالاخره بر کل جهان سلطنتی از روی عشق و عدالت داشته باشد. به هر حال این حق پیغمبران است که بر بشریت سلطنت کنند، زیرا عاشقان خدمت و سعادت بشر هستند، به شرط آنکه بشریت هم طالب سلطنت آنها باشد. تاریخ زنانه. نه فقط تاریخ همواره به واسطه مردان نوشته شده است، بلکه هر آنچه هم که نوشته شده درباره مردان بوده است، زیرا تاریخ جنگ ها و نبوت ها و انقلابات و مکاشفات و اختراعات و هنرها جملگی تاریخ پدیده ها و محصولات مردانه است. الا فقط یک چیز زنانه است که آن هم هرگز در تاریخ نوشته نشده است، که ماده اولیه موجودیت تاریخ است و آن نسل بشر است که زنها می پرورند. در تاریخ درباره زن جز از مکارگی‌ها و خیانت‌هایش و فتنه‌هایی که در خفا برپا نموده سخن دیگری نرفته است. تاریخ زن در پس درب‌های بسته در فراموش‌خانه است، زیرا زن خانه‌دار بوده است و تاریخ فقط وقایع بیرون از خانه را ثبت می‌کند. وقایع درون خانه دارای سه محور اساسی است که راز وقایع بشر است: اتاق خواب، آشپزخانه و بچه داری. و هیچ یک از این سه قلمرو دارای تاریخ نیست. به لحاظی تاریخ اگر گردش زمانه و تغییر و تحول و تکامل را گویند، این سه قلمرو مذکور دارای هیچ رشدی نبوده است الا آشپزخانه، که آن هم در عصر جدید به واسطه مردان در بیرون از خانه و در رستوران ها رشد یافته که ربطی به زن ندارد. در واقع زن به این دلیل تاریخ ندارد که هیچ رشدی نداشته است در قلمرو به رخت خواب و بچه داری. در این دو قلمرو امروز همان می کند که هزاران سال پیش می کرده است، الا در آن جنبه هایی که در خارج از خانه و در اماکن فساد اتفاق می افتد که آن هم از ابداعات مردان می باشد. ولذا به همین دلیل در رابطه با بچه داری هم مشابه آشپزخانه رخ داده است. ولذا آن هر سه قلمرو به زنانه به دست مردان در خارج از خانه دچار رشد و تحول شده و تحت رهبری مردان قرار دارد. ولذا تاریخ خانه که فراموش خانه تاریخ است در حال انقراض می باشد، زیرا خانه و خانواده در حال انقراض است. ولذا تاریخ نوشته ناشده و راکد زن در حال پایان است و این آخر الزمان زن نیز هست. و اینک زن در بیرون از خانه تاریخ خصوصی خود را از دست داده و به صورت مقلدی کور در تاریخ مرد حل و جذب می شود. این آخر الزمان تاریخ زن اساس کل جهان آخر الزمان تاریخ مرد می باشد.